أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث أخلاقي امشب راجع به اخلاق در خانواده است. حالا ما بحثای مختلفی در این مدت داشتیم، حالا امشب راجع به اخلاق در خانواده است. خانواده هسته اول اجتماع است و تقریبا میشه گفت اساس اجتماع، اساس جمعیت خانواده است. اگر خانواده مستحکم باشه و اتحادی داشته باشه و با هم مهربان باشند، پس اجتماع از یه اساس محکمی برخوردار خواهد بود و استحکام خود اجتماع هم بیشتر و بیشتر خواهد بود و دیگر چیزی نیازی نداره. یعنی در حقیقت خانواده مثل آجرهایی که یه دیواری با اون ساخته میشه برای استحکام دیوار، چیزی نیاز نیست بجز روابط و چیزهایی که ما بین آجرها ارتباط برقرار کنه، با بین خانواده ها ارتباط پیدا کنه. خود خانواده ها مستحکمن، خود خانواده ها ما بین خودشون اتحاد دارن و انسجام دارن، مهر و محبت دارن، به هم دیگه چسبیدن. حالا برای ساخت یه اجتماع موفق مستحکم باید نهایت چیزی که نیاز هست اون روابط بین خانواده ها را باید مستحکم بشه، باید محکم کرد تا انسجام و اتحاد و استحکام اجتماع بهتر و بیشتر خواهد بود. خب پس حتما اولین قدمی که برای ساخت یه ملت قوی، قدرتمند و بتونه زندگی موفقی داشته باشه این است که باید از خانواده شروع بشه و باید اون محبت کافی بین افراد خانواده تا جایی که برای همدیگر دلسوزی کنند و برای همدیگر تلاش کنند و غم و غصه شون خوشحالی و موفقیت افراد خانواده. بله، بالاخره این اساس و دوامش به اظهار محبت، مودت و اظهار محبت با زبان و و در عمل. بله، حالا مثلا رعایت اخلاق خوب با کودکان، دوست داشتن اونها، ایجاد صمیمیت، بوسیدن بچه ها و معانقه بزرگان، به چیزی که خلاف اون چیزی که در زمان جاهلیت رسم بوده، شایع بوده، که اینها یه خشکی در روابط دارن، یه حالت نفرت، یه حالت کینه، هر قبیله به قبیله دیگه هجوم بیاره، اونا را لخت بکنه، زناشون را اسیر بکنه. یه خورده در روابطشون، در برخوردشون، روابطی که اخلاقی که با قساوت، با تندی، با کینه. بله، شاید مهمترین کار همون اظهار محبت است. یه رازی هم در این وسط وجود داره. بعضی پدر و مادرها جوری فرزندان خودشون رو تربیت میکنن، اینا میشن فدایی هم دیگر و با از جون خودش برای برادر یا خواهرش از جون خودش میذاره، وقت میذاره، خوشحالیش خوشحالی برادر و خواهر، حالای خودش یا معمایه. من خانواده های مستحکم با مهر و محبت، با فداکاری و ایثار دیدم، ولی راز این همبستگی، راز این اتحاد، راز این انسجام، راز این علاقه، راز این محبت، این چیزی نیست که با خواندن، با مطالعه به دست میاد. این یه چیزیست که اینا به مرور زمان فطرتاً به دست آوردن. البته تربیت هم اثر خودش داره. این هنر انسان پیدا کنه که میان افراد خانواده محبت و الفت ایجاد کنه و یه وحدت، از همه مهمتر یه وحدت، به مجموعه خانواده یه عنوان واحد بده. اینها رو زیر یه چتر قرار بده و یه وحدت و یه صلابت و یه همبستگی قرار بده. بله، این خیلی مهمه که به خانواده آدم یه عنوان بده که هر کی، هر افراد خانواده، هر کدوم میشه جزئی از این عنوان. بله، خلاصه باید به این مسئله اهمیت داد. ببینید، مثلا پیامبر خانواده خودش را زیر عنوان اهل بیت قرار داد. اهل بیت که هر کدوم این خاندان جوزی از این اهل بیت است، یه وحدتی بهشون داده. یعنی این از این انفکاکی نداره. چرا؟ چون این اهل بیت و این اهل بیت عنوان بهشون داده. یا مثلا عنوان دیگر الان عرض بکنم، عنوان اصحاب کسا. عنوان اصحاب کسا این خودش یه استحکامی به روابط بده، چون اینا زیر یه چتر، زیر یه نام، زیر یه اسم. وحدت باید بالاخره انسان با زرنگی خودش، با تفکر خودش، خودش باید کشف کنه که مثلا اینها را چگونه یه قالب واحد قرار بده، یه کالبد واحد قرار بده، یه اسم واحدی داشته باشن، یه وحدتی داشته باشن. یه وحدتی برای خانواده فرض کنه و ایجاد کنه. بله خوب انسان در این زمین، حالا من بلد نیستم، دیدم خانواده های مستحکم و فدایی هم دیگر، شاید ترغیب، تشویق و خوشحالی، اظهار خوشحالی از با هم بودن و این رای نعمت بزرگی شمردن یا حتی اعطای جوایز برای همبستگی، برای یکی بودن، برای یک کالبد بودن تشویق کنه، پدر و مادر تشویق کنن و برای همبستگیشون و فداکاریشون برای همدیگه ارج قائل باشه و تشویق کنه، حتی جایزه هم قرار بده. مهم این است که بدونیم پیامبر چگونه این اتحاد و این وحدت و این همبستگی و این صلابت و این فداکاری که در این خان در خاندان خودش ایجاد کرد، حضرت امیر، حضرت زهرا چگونه چیکار کردن که حضرت زینب اینجوری برای برادرش فداکاری کنه یا ابوالفضل اینجوری برای برادرش فداکاری کنه؟ این یه رازه، این معما. ما بیشتر باید روی کار پیامبر، اخلاق پیامبر، رفتار پیامبر و اهمیت دادن پیامبر به چی اهمیت بده. یه روایتی داریم از ام سلمه، ام سلمه میگوید بین رسول الله فی بیتی، یه روزی پیامبر در خانه من بود، در این هنگام خادم مستخدم آمد و به پیامبر عرض کرد ای پیامبر خدا، حضرت علی و حضرت زهرا از کنار سر کوچه هم دارم میان، البته به سده گفته، به سده یعنی ده به در. خب پیامبر به ام سلمه فرمود که اومی و تنحی، شما جا باز کنید، یه خورده کنار بری، کنار برو برای خاندان خودم یکم کنار بکشید که خانواده خودم بیاد. ام سلمه میگوید که من هم پا شدم و رفتم یه طرفه، یه گوشه خانه وایسادم، ولی نزدیک پیامبر بودم، نزدیک. بعد حضرت علی و حضرت زهرا و حسن و حسین کودک بودن وارد شدن. پیامبر اکرم، امام حسن و امام حسین در بغل خودش قرار داد و مرتب اینها را میبوسید. شما میشنوی پیامبر امام حسن و امام حسین را میبوسید، این چیزیست که در جزیرات العرب نبوده، جزو اخلاقشون نبوده، جزو رفتارشون نبوده و از این کار تعجب میکردم، بلکه انتقادم میکردم. حالا یه عربی دید پیامبر مثلا امام حسن امام حسین را بیبوسه، این عربی سهرانشین به پیامبر گفت شما چیکار میکنی؟ من 10 پسر دارم، نشوده تی این عمر یکیشون رو ببوسم، چقدر اینا قساوته. در اینجور شرایط، یعنی پیامبر در سختترین شرایط بهترین اخلاق را کاشت. آسون نیست این کارها، اینا ایراد میگیرن، انتقاد میکنن، هو میکنن، این براشون شرم‌آوره، میگه من تا حالا نشده یه بار خم کنه، خم بشم یه بچه‌م ببوسم. شما که مثلا پیامبری و این همه مقام و عظمت، اینجور در مقابل امام حسن امام حسین مثلا خم بشی میبوسی و محبت اظهار کنیم. بس ببینید امام حسن و امام حسین را در بغل خودش نشاند و اینا را بوسید. بعد با یک دست گردن حضرت امیر را گرفت و بغل کرد و با دست دیگر حضرت زهرا را بغل کرد، گردنش را گرفت و بغل کرد و بله با دست خودش، با دست دیگر حضرت زهرا را بوسید. اینا عرب براشون بوسیدن دختر ننگه. چرا؟ برای اینکه دختر زندگ بگور باید بشه، ارزشی نداره، مایه ننگ برای خانواده است. ولی پیامبر درست می‌خواست 180 درجه در مقابل اونا، ولی حالا از این برخورد پیامبر با این کارش که هم امام حسن و هم امام حسین روی بغل نشوند و هم حضرت امیر و هم حضرت زهرا با دو دستش بغل کرد، این ایجاد وحدت با اونها درس میده، پیغام میده که شما یکی هستید، من و شماها، شما چهار نفر یکی هستیم، جدایی نیست، فاصله ای نیست، این اعطای وحدته، یگانگیه به خانواده. بله بعد میفرماید که پیامبر دعا کردن، اللهم الیک، خدایا به سوی شما من و اهل بیتم، به سوی شما نه به سوی آتش. بله ام سلمه اینجا یه ذره حساسیت نشون داد و گفت یا رسول الله و انا معکم، منم با شما، بریم به سوی خدا. پیامبر فرمود و انتی، شما هم هستی و انتی. بله خیلی حالا این یه مصداقش، شاید مصداق واضح ترش جریان حدیث کسا. حدیث کسا حالا این یه لحافی یا هرچی بوده، اینا مایه وحدته، نشانه وحدته که همه رو داخل و زیر این لحافی ملافه قرار داد. که بعدن چی شد؟ همه این جمع شدن اهل کسا. این وحدت دادن است، زیر عنوان، زیر چتر بردن است. کسی که میخواد خانوادش محبت، همبستگی، فداکاری برای همدیگه داشته باشه، باید این عنوان ها را بده، این وحدت ها را بده، به اونها این احساس رو بده که این خانواده یکیه. ببین همه شدند یه چیز، اون اهل کسا تحت یه عنوان قرار گرفتن، اهل کسا، هم امام حسن اهل کسا، هم امام حسین، هم حضرت زهرا، هم حضرت امیر. این یعنی چی؟ این یعنی اینا همه زیره عنوان، اینا همه یکی هم، اینا همه یا وحدتی دارن، یا همبستگی دارن، حالا هم از نظر حکمی وحدتی دارن و هم از نظر سرنوشت یکی هستن و این نشاندنده بهترین انعکاس مهربانی، مهر و محبت و فداکاری و نزدیک بودن به هم. و بله این یکیش، یکی دیگه روش های کارهای پیامبر این بود که مرتب هر غذایی هر چیزی برای او می آوردن، حتما امام حسین و امام حسن و حضرت زهرا و حضرت امیر در اون غذا شرکت می دادن. شریک یعنی خودشون از اونا جدا حساب نمی کنن. اینا یه خاندان، یه سفره و یک خان. اینا یک خان، نمیشه یکیشون غذا بخوره جدای از بقیه. خب این روش پیامبر برای ایجاد همبستگی، برای ایجاد پیوستگی. خب حضرت امیر میفرماید بینا انا و فاطمه فی کسائن، من و حضرت زهرا زیر یه لحافی بودیم. اذ اقبل رسول الله، پیامبر آمده، نصف اللیل، نصف شب آمد. و کان یعطی هما به تمر و لبن، برای این خاندان خرما و شیر می آورد. بله، لیعینه هما علی الغلامین، تا برای تربیت فرزندان امام حسن و امام حسین با اونها کمک کرده باشه. بله، فرماید که وارد خونه شد، زیر اون لحاف رفت، یه پا بغل حضرت امیر، یه پا هم بغل حضرت زهرا گذاشتن. خیلی خوب، حالا این برای ارتباط، ایجاد ارتباط، وحدت، الفت و اتحاد است. خب یکی از راه های ایجاد محبت در خانواده، یک کسی موفق است، خانواده موفق است، کاری کند که بچه ها برای همدیگه فداکاری کنند، دوست دارن، عشق دارن، یه خیری به برادرش برسونه. خانواده های اینجوری هستن ولی کم، یعنی اصلا نهایت علاقش همینه، آرزوش اینه، یک کاری مثلا یک کار خوبی برای برادر، خواهر، مادر، پدر انجام بده. خیلی خوب، بالاخره حالا اظهار محبت، گاهی هم اظهار ناراحتی، اگر برای یک کسی مشکلی به وجود آمده، ناراحتی به وجود آمده، یا یکی بیمار بشه، بله، یا بلایی بالاخره نازل بشه. حالا یه روایتی داریم که پیامبر اکرم بیمار شدن، فاتته فاطمه تعوده، حضرت زهرا به عیادت پیامبر آمد. فلما رأت ما برسول الله من المرض، وقتی مشاهده کرد بیماری پیامبر، ناراحتی پیامبر و بیحالی و خستگی پیامبر، استعبرت، گریه او را گرفت، اشکاش سرازیر شد و بکرد، گریه کرد، حتی سالت دموعها علی خدیهات، هایی که اشکاش روی گونه‌هاش جاری شده. درست مشابه همین کار روزی که پیامبر اکرم از جنگ احد آوردند خونه، که با کلی زخم و شکستگی نابوده، خب حضرت زهرا وقتی ایشون را با این حال دید، در حال خونریزی، خیلی گریه کرد، خیلی ناله کرد، مرتب پیامبر را بغل میکرد و گریه میکنه، و بعد فوراً هم تونست، البته اول زخمای پیامبر میشست و ولی دید خونریزی قطع نمیشه، رفت توی حصیر نی سوزاند و خاکسترش را روی زخما قرار داد، خونریزی فورا قطع شده. یعنی در حقیقت ایشون رو یه جورایی درمان کرد. خب این راجع به اخلاق در خانواده، محبت، همبستگی، اظهار محبت، ایجاد اتحاد، ایجاد اخلاق فداکاری و دوستی. بله. و اما بحث بعدی راجع به بودا و بلوهر است. بله. خب حالا بودا به بلوهر گفت که من در این فکرم که یه روزی با شما از این شهر و از این مملکت فرار کنم. بلوهر گفت که شما نمیتونی، زیرا در رفاهید، همه چی برات فراهمه، کاخی داری، بالاخره خدم مستخدم داری، خادم داری، برده داری، لشکر داری، بالاخره تمام امکانات در اختیارت اندوخته داری، چگونه میخوای با من بیایم؟ من نه سرپناهی دارم، نه اندوختهی دارم، من حتی شام شبم ندارم، میتونی با این حال از این حال و از این رفاه و از این امکانات با من بیای و اینجوری زندگی کنید؟ بودا جواب داد، من آرزو دارم، خداوندی که شما به شما این قوت را داده تا این سختی ها را تحمل کنی، این خدا این قوت را هم به من بده و من این سختی ها را تحمل کنم. خیلی خوب. بلوهر گفت، حالا که تصمیمت اینه و به چیزی دیگر راضی نبیشی و میخوای حتما با من بیای و همراه من باشی، خیلی خوب، شما در حقیقت داستانت مانند داستان اون جوانی که داماد یه فقیر شده. حالا بودا صف میفرماید که خب داستانش چیه؟ داستان این جوان چیه؟ تمام موعظه های بلوهر همیشه در قالب یه مثال، در قالب یه داستان. حالا بودا میپرسه داستان این جوان چیه؟ گویا حریص شده برای شنیدن این موعظه هاست. بلوهر گفت که زعم و انفتن کان من اولاد الاغنیا، یه جوانی از یه خانواده مرفه، از یه طبقه مرفه، یه خانواده مایدار. حالا پدر این جوان تصمیم گرفت برای پسرش یه زن انتخاب کنه. بله. و تصمیم گرفت دختر عمویش برای او بگیره که هم زیبا بود، هم مال و منال داشت، او یا عمو اموالش بیشتر از برادر. بله. تصمیم بشین شد، بیا این دختر عمو تا بگیر، هم زیبا، هم مرفه، هم در ناز و نعمت، هم کلی اموال داره. این جوان قبول نکرد و از این دختر عمو خوشش نیومد، ولی چیزی به پدرش نگفت تا اینکه یه روزی از خونه خارج شد و فرار کرد. بله. و رفت به سوی سرزمین دیگر. حالا در راه داشت میرفت، یه دختری دم در یه خونه دید با لباسهای کهنه، فقیرانه، افتاده، بله، ایستاده مقابل در، نه داخل خونه است، آره، در یک خانه از خانه های بیچارگان و بینوایان است. خانه مشخص است، فقیرانه است. بله، فعجبت جاری عزیز، دختر خوشش آمد. فقال لها من انتی؟ این جوان به این دختر گفت شما کی هستی؟ قالت ابنت شیخ کبیر، من دختر یه پیرمردی هستم، در این خونه زندگی میکنم. حالا این جوان اون پیرمرد را صدا زد، های فلانی، های پیرمرد، بیا بیرون. بعد پیرمرد هم آمد بیرون. بله، و حالا این جوان به اون پیرمرد گفت این دخترت به من میدی زن من بشه؟ این پیرمرد وقتی این آقا را دید با لباس های آنچنانی، با زیورآلات آنچنانی، با صورتی که در نعمت بزرگ شده، پرورش شده، به او گفت که شما کسی نیستی که همچی دختری بگیری، کسی نیستی، دختر فقرا، دختر بینوایان بگیری. خیلی خوب، حالا این پسر گفت که من از این دختر خوشم آمد، از این دختر شما خوشم آمد، به من کسی هستم که پدرم میخواست یه دختر خیلی زیبا و خیلی مایدار به ازدواج من در بیاره، ولی من فرار کردم، گذشتم و فرار کردم. بله، از من خواستن که با او ازدواج کنم، من هم بدم آمد، خوشم نیومد، فرار کردم، حالا از شما تقاضا دارم که این دخترت به من بدی. بله، اگر دخترت به من بدی حتما یه خیری یا پاداشی به شما خواهد رسید انشاءالله. حالا این پیرمرد گفت که و چگونه من این دخترم به شما بدم و شما تحمل نداری اینجا بمونی و ما هم تحمل نداریم دخترمون جای دیگه ببری، نه شما میتونی تو این زندگی محقرانه ما زندگی کنی و نه ما طاقت داریم همین یه دختر بدیم ببری یه جای دیگه، در یه سرزمین دیگه طاقت نداریم. بعد علاوه بر این هم فکر نکنم خانوادت به همچی دختری راضی بشن، این هایی که میخوان از طبقه خودشون، طبقه مرفه خودشون هم اینا راضی نمیشن که همچی دختری ببری خونه پدرت و اونجا زندگی کنی. حالا این جوان گفت که ما با شما زندگی میکنیم، ما با شما زندگی میکنیم، در همین خانه زندگی میکنیم. اون پیرمرد گفت که اگر راست بگی پس این لباس ها، این زیورآلات را از در بیار و دور بنداز. بله، اون جوان هم همین کار رو کرد، لباس های خیلی آنچنانی را در آورد، زیورآلات را کند و از همون خونه این پیرمرد یه لباس های کهنه پیدا کرد و پوشید. بله، و میان اونا نشست مثل بقیه. این پیرمرد از این جوان پرسید که شما داستان چیه؟ مشکل چیه؟ خلاصه حالا سر صحبت را باز کرد، با او صحبت کرد، سوال هایی ازش کرد، امتحان کرد، دید نه عقل این پسر عقل کاملیه، درک هوش خوبی داره، فهم و شعور خوبی داره. بله، فهمید که این عقل درستی داره، دیوانه نشده، زندگی ما را فراول کرده آمده تو این خرابه و به خاطر حماقت و سفاهت این کار را نمیخواد بکنه. خب حالا این پیرمرد گفت که حالا که شما ما را انتخاب کردی و ما امیدی بستی، حالا پاشو با من بیا بریم از این دالان رد بشیم. دالانی که تو خونه رفتند و از این دالان رد شدن. دالان تمام شد، در باز شد، دید عجب کاخهای مجللی، عجب ساختمانهایی، عجب خانه های با ارزش و محل سکونت. اصلا تو همون محل خودشون با اینکه خیلی مرفهند، همچی ساختمانی ندارن، همچی خانه هایی ندارن که اینقدر بزرگ، اینقدر وسیع، اینقدر زیبا. و داخل این خانه ها هم خزانه های خزائنی هست که توش همه چی هست، هر چیزی که نیاز داره. بعد این پیرمرد کلید این کاخ را، این کاخ ها را به او داد، به اون جواد، و به او گفت که بله هر چی خواستی در اینجا انجام بده، هر چی دوست داری انجام بده. خب حالا این جوان هم چون به خاطر فرار از مال و منال و زیبایی و اینا، خدا بهش عوض داده، یک زندگی خیلی مرفهی داده، چون نیتش نیت خالصانه بوده، یه دختری برای زندگی میخواد، نه به خاطر پولش، نه به خاطر زیباییش، اینجور انتخابی کرده، عاقبتش هم این شده. خیلی خوب، این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.